بحثی که آغاز کردیم و در واقع در سرانجامش هستیم، راجع به تمسک به عفو در موارد شک. ما دوستان به نظر خودمون و به حسب آنچه که در دانش و اصول علما فرمودن، مشکلی برای تمسک به این آیه در رفع شکوک نمی بینیم. البته این را هم در واقع به عنوان قوت قلب عرض کنم که رفقا یه مقدارشو بگذارن در بحث انشاءالله عام و خاص، وقت اونجا خارج اصول رو میبینن، بحث های مفیدی رو اگر استاد دقیقی رو داشته باشید اونجا در همین رابطه مطرح میکنه، ولذا عرض کردم مشکلی ما نمیبینیم. داشتیم نکاتی رو یادآوری میکردیم، رسیدیم به نکته دوم که از همون فوتکوپی گذشتتون هنوز داریم. نکته دوم اینه که ببینید، ما راجع به عفو زیاد صحبت کردیم، تا حالا هم هر چه گفتیم گفتیم شارع امر کرده به وفا به عقود، درسته؟ گاهی هم میگفتیم وجوب وفا به عقد. اینا تعابیری است که ما تو این 16-17 جلسه مکرر داشتیم، ولی یه وعده ای ما با شما میذاریم که انشاءالله همین احتمالاً همین امروز هم واردش بشیم. ما یه بحثی خواهیم داشت که آیا مدلول عفو حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه. میدونید ما در اسلام دو نوع حکم داریم، تکلیفی وضعی. عفو یعنی واجبه که اگر نکنید گناه کردید، فاسق میشید، نمیشه پشت سرتون نماز خواند، اینا اگر باشه میشه چی؟ تکلیفی. یا عفو یعنی مردم معاملاتتون لازمه، باید وفا کنید، اگر نکردید مثلا دارید تو مال مردم تصرف میکنید، نمیخواد به عنوان یک حکم تکلیفی که مخالفتش حرامه عقاب داره اینا بیاد. ولذا اگر کسی مثلا وفا نکرد، بی وفاییش اثر نداره، نه اینکه یه گناه هم بفرمایید داشته باشه، گناه هم کرده باشه. حالا یه کسی معامله کرد جایی که باید وفا کنه میگه فسختو. رو این مسلک دوم که گفتیم ارشادیه، فسختو گفتن حرام نیست، عقابم نمیاره، ولی اثرم نداره. آقا صبر کنید انشاءالله سوال بعدیمون که سوال چهارم باشه، از اون روز اول، اون چهار تا سوال روز اول همینه که مدلول عفو چیه. ولی دوستان ما تا حالا این اقرار رو از شما بگیرم، تا حالا فرض ما در عفو چی بوده؟ تکلیفی بوده. جالبم اینه که ما دوستان صورتی رو فرض کردیم که سخت‌تر بود، چون اگر حکم وضعی باشه لازم نیست بگیم مراد از عقود عقود صحیح شرعی. یادتون باشه میگفتیم مولا نمیاد فرمان بده به عقود غیر جامعه شرایط، نمیاد فرمان بده، مال کدام امره؟ امر تکلیفیه. گوش میکنید؟ یعنی اگر ما گفتیم امرش وضعیه، اشکال سستره و تمسک به عموم قویتره. لذا ما بحث و جایی بردیم گفتیم تمسک به عموم صحیحه که حکم را چی بگیریم؟ تکلیفی. اگر ما با فرض تکلیفی گفتیم تمسک صحیحه، با فرض وضعی قطعا صحیحه. منتها وضعی یا تکلیفی یا هر دو هست، انشاءالله سوال چهارم که همین امروز هم حداقل در طرح سوال خواهیم رسید. پس نکته دوم که نکته اول درس امروزمونه چی شد؟ این شد که ما بر فرضی داریم صحبت میکنیم که افق تکلیفی باشه، اگر وضعی باشه که دستمون بازتره. این یه نکته داشته باشید. نکته دیگه دوستان، ما از شما سوال میکنم، اینا شما رو آماده میکنه ها برای بحثای بعد. ما تو این مدت که بحث کردیم 16-17 جلسه راجع به اوفو، دیدید هیچ صحبت نکردیم راجع به این که آیا مطلقات قرآن میشه تمسک کرد یا نه. یعنی ما فرض رو بر این گذاشتیم که قرآنم مثل حدیث عموماتش و مطلقاتش بگید آقا حجته. ما تا بعد میگفتیم اینجا عقود مراد چیه، یعنی فرض ما تا الان بر این بوده که عمومات و مطلقات قرآن قابل تمسک. میدونی چرا این فرض ما کردیم تا الان هم پیش اومدیم؟ چون ما معتقدیم در عفو به عقود مثل یه حدیثه، از نظر تمسک به عمومش مشکل نداره. ولی یه بحث بسیار فاخر بجا لازم کلن داریم ما که آیا مطلقات کتاب رو میشه همه جا تمسک کرد یا نه. اینو کجا بحث میکنیم؟ انشاءالله بعد از اوفو به عقود، آیه بعدمون احل الله البیع هست. ما اونجا دوستان یه پرانتز بزرگی حداقل یکی دو جلسه باز میکنیم که ببینیم آیا قابل تمسک هست مطلقات قرآن یا نیست. بحث سرنوشت سازی هم هست، یعنی اگر ما گفتیم اقیم الصلاة آتو زکات لله علی الناس، فرق نمی کنه عبادات و معاملات قابل تمسک نیستن، یه حساب داره. اگر گفتیم قابل تمسکن، یه حساب دیگری داره. ولی الان فرض ما چیه؟ فرض ما اینه که قابل تمسک هست. اینم باز یه نکته که تو ذهنتون باشه انشاءالله برسیم. آقا کپی گذشته به من بدید. نیاوردن چرا؟ ببخشید. امروز که نیاوردن بله؟ نه خیر، نگاه میکنم. ببینید یکی از نکات دیگه که هنوز تو کپیتون هست تا بله، ببینید نکته دیگه، من اینو خیلی مختصر نوشتم به خاطر اینکه بحث خیلی داشت، دیدم فایده ای نداره بخوام وارد بشیم مگر اختصار. ببینید ما در این بحثی که داشتیم به بهانه اوفو به العقود، دیدید که یک مشی خاصی رو پیشنهاد دادیم که متخذ از برخورد خود شارع بود، به این معنا که شرع مقدس در معاملات بناش بر تأسیس و تقسیم و تکمیل عقود نیست، بنای شرع مقدس بر اینه که مواردی بگه نه، همین ربا رو بگه نه، قرار رو بگه نه و امثال ذلک. این دوستان اثر شایانی در بناهایی داره که عقلا گذاشتن، حالا یا شکل عقود رو عوض کردن مثل مزاربه که در درهم و دینار بوده تغییرش دادن. امروزه کسی با درهم و دینار مزاربه نمی کنه. یا یه عقودی رو تأسیس کردن، حواله رو، چک رو، سفته رو، بیمه رو، اینا رو آوردن. بر اساس اون نگرش که عرض کردیم، ما برای تصحیح این عقود نیاز نداریم که به اوفوبل عقود تمسک کنیم یا به سیره مستمره تمسک کنیم. میپرسم از شما، چی سنگ سیره مستمره رو به سینه میزد؟ شیخ انصاری، یادتون هست که میگفت این سیره باید مستمر باشه، یا به قول خودش علی توریس باشه. اون عبارت رو معمولا غلط معنا میکنن، از گذشته ها به آینده ها ارث رسیده باشه. خب اگه اینطور باشه، فرض کنید چک یا سفته یا بیمه که سیره، بگید آقا مستمره نیست، نمیتونیم درستش کنیم. برخی از بزرگان مثل مرحوم امام، که ظاهراً فقط هم ایشون نظرش هست، ایشون در سیره ها استمرار رو شرط نمیدونه، ولی میگه قانونگذار مثلا چون میدانست در آینده یه همچون سیره ای میاد، میباست جلوتر رد بکنه اگه راضی نبود. گوش میکنید، این راه بزرگی میشه برای درست کردن این سیره های بعد از زمان شاره. امام میفرماید اگر مثلا شاره میدانست که در قرن مثلا 15 میلادی 16 یه چیزی به نام بیمه در میاد که تو تمام رگ و پوست بشر سرایت میکنه، اگر راضی نبود میبایست ولو با عموماتش چکار کند؟ رد کنه. شارع مقدسی که میدانست یه زمانی بنا چک و سفته بیاد و تو هر کوی و برزن پا بگذاری چک و سفته دیده بشه، اگر راضی نبود میبایست چکار کنه؟ از طریق غیبگویی بگه، رد کنه. اصلا یه وادی دیگه ای میشه برای سیره ها. ببینید دوستان، ما برای درست کردن سیره ها از این دو تا وسیله دیگه نمیخواد استفاده کنیم. یکی که سعی کنیم استمرار تا معصوم، برای اینکه این در خیلی از سیره های مستحدث بفرمایید نیست. الان برخی از فقها که قائل نیستن به حقوق معنوی همینو میگن، میگن یه همچون چیز زمان شاره نبوده. درسته الان سیره هست، سیره اقلام هست، اما زمان شاره نبوده. ولذا چون نبوده ما دلیلی برای امضاش نداریم. شما یک کتاب از میخرید، بنده نوشتم، برید رو چاپ کن، برید تکثیر کنید، یه فیلم رو برید قفلشو باز، هر کار دلتون میخواد بکنید دیگه. همون حرفی که این بر اساس همینه که میگن این سیره، سیره مستمر بفرمایید نیست. مثل مرحوم امام میفرماید نه، لازم نیست مستمر باشه، ولی قانونگذاری که میدانست یه زمانی حق معنوی مطرح میشه، اگر مثلا برنامه داشت باید بیان بکنه. این راهی که ما رفتیم هیچ کدوم اینا نیست. ما میگیم شارع در معاملات بنا بر تقسیم و تصحیح و اون حرفی که زدیم تأسیس نداره، ولذا سیره‌ای باشه برسونیم به عصر معصوم. نه، بگیم اگر شارع راضی نبود رد میکرد، از غیبگویی استفاده میکرد، اینم نه. مرحوم آقا مصطفی پسر مرحوم امام در اشاره به همین صحبت امام میفرماید که بنای شارع بر غیبگویی نیست. چه دلیلی ما داریم که پیغمبری که میدونستن 1000 دیگه یه سیره میاد، باز همون 1000 قبل بفرماین که یا ایها الناس مثلا موقع یه سیره میاد من راضی نیستم؟ بنای شارع بر تکهن، به تعبیر حاج آقا مصطفی، نبوده، بنای اشاره بر روال معمول بوده. البته ما تو مسئله قائل به تفصیلیم تا بنا چی باشه، تا نکته چی باشه. ایناش دوستان انشاءالله اگر این نوشته ما بیرون بیاد فقه و عرف مفصل ما اونجا وارد شدیم به خاطر بحث بنای عقلا. ولی اونی که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که ما برای تصحیح این عقود نیازی به این صحبت‌ها نداریم. اگر شارع ردی کرد کرد نکرد روالش بر امضاست. خب اینم یه نکته. ولی خود من اینقدر راضی نیستم برای که این بحث بحثی نیست که بخواد به همین مقدار اکتفا بکنید، فقط برای تلنگر و به قول معروف تحریک. مورد نکته پنجم، داریم چه کار میکنیم دوستان؟ داریم نکاتی که باید جمع و جور کنیم بگیم و از این سوال بریم بیرون. از شما سوال میکنم دوستان، پاسخ منو بدید. ما مستعملون فی عقود رو چه عقدی فرض کردیم؟ مستعملون فی العقود، در عقوب عقود، عقد صحیح، عقد جامع. البته با این یادآوری که میتوان عقد مشکوک رو هم با همین العقود درست کرد. البته این یه اضافه‌ای بود که این اخیراً داشتیم، ولی ما دقت کردید که منکر نشدیم، یعنی نپذیرفتیم که مراد از عقود غیر عقد صحیح باشه، فقط عقد صحیحه. خب حالا که این حرف رو زدیم باید متوجه باشید پس العقود نسبت به عقود حرام یا حتی عقود باطل، میدونید ممکنه یه عقدی باطل باشه ولی حرام نباشه. حالا یه کسی یه 2 کیلو نجاست به یه نفر بفروشه، نمیتونی بگی آقا شما خرید و فروشت حرامه، گناه کردی، دیگه نمیتونی وایسی جلو جماعت بخونیم، ولی کارشون باطله، کارشون بی اثره. گوش میکنید، خیلی از معاملات هست که باطله ولی انعقاد صیغش صرف عقدش حرام نیست. حالا اینجور که به ما گفتن نظر معروفه دارم عرض میکنم. ببینید آقا با این توضیحی که دادیم عقود مراد عقود صحیحه، مراد عقود صحیحه، آیه عقد باطل یا عقد حرام را نمیگیره. به تعبیری که دلم میخواد اصلا یادتون نره، آیه زیغ ذاتی داره، زیغ ذاتی داره. شاید این تعبیر رو حالا دارید میشنوید، زیغ ذاتی داره نسبت به حصه حرام و نسبت به حصه باطل. زیغ ذاتی که میگم یعنی نیاز نیست قانون گذار بگه این خارجه، خود به خود، همون که میگن تخصص ها، زیغ ذاتی، تزیف. چرا دوستان زیغ ذاتی داره؟ خوب گوش کنید. برای این که اوفو بالعقود میتواند عقد باطل و شامل بشه. سبحان الله. از اون بر بگه اوفو، بله واجب وفا کنید، به عقد باطل. عقد باطل تو پرانتز یعنی چه؟ عقدی که وفا نداره. واجب است وفا کنید به عقدی که نمیخواد وفا کنید. این که میشه تناقض صدر و ذیل، بله میشه تناقض چی؟ صدر و ذیل. عقد باطل یعنی عقدی که وفا نمیخواد، اصلا عقد نیست. چون میدونید معاملات اگر باطل باشن فقط صورت معامله هستن، واقعا معامله ای نیستن، نقل و انتقال نیست. عقد باطل یعنی عقد هیچ، عقد فاسد یعنی عقد، یعنی نبود عقد. ولذا دقت کنید اصالت الفساد در معاملات گاهی ازش تعبیر میکنن به اصله. ببینم این ریزکاری ها رو متوجه میشیم یا نه. اصالت الفساد رو تعبیر میکنن به اصله، عدم. نشنیدید؟ اصالت الفساد میگن، اصل عدم هم میگن، همون استصحاب عدم نقل و انتقال. چقدر گفتیم تا حالا؟ بارها گفت. گوش میکنید؟ عقد فاسدا یعنی هیچ، یعنی صورت عقد. بیع فاسد یعنی صورت بیع. بلا معنا نداره این برگه ها به شما منتقل شده باشه ولی فاسد باشه، این که معنا نداره. عقد اگر منتقل شد یعنی صحیح، اگر فاسد بود یعنی منتقل نشده. حالا ببینید، عقد باطل داخل در عفو بالعقود نیست. عقد حرام چطور؟ عرض کردم اوائل انقلاب میگفتن آقا ما با رژیم شاهنشاهی عقد بستیم، قسم خوردیم، قسم عقد دیگه، قسم خوردیم که وفادار باشیم. از امام استفتا کردن حالا باید وفادار باشیم یا نه، عفو بالعقود میگه ما رو این عقد میگیره یا نه. یک کسی قسم خورده، مثلا فرض کنید حالا قسم یعنی در عقد ازدواج با همسرش پیمان بسته که بره خارج، الان میبینه اگر بره خارج مصداق حرامه، از اون برم تعهد کرده، امضا کرده، عفو بالعقود این حصه حرامو میگیره یا نمیگیره؟ عهد کرده که نمازو بذاره کنار، عهد کرده مثلا از حوزه بره بیرون، احساس میکنه بره بیرون فاسد میشه. مثلا میخوام بگم تو زندگیمون هست، عفو بالعقود یا این که حرامه یا لا عفو بالعقود. خلاصه عفو بالعقود حصه حرامو میگیره یا نه؟ یادتون باشه یکی از سوالات همین بود دیگه، حصه حرامو میگیره یا نمیگیره؟ با این توضیحات چی جواب باید بدیم دوستان؟ باید بگیم عفو بالعقود حصه حرامو نمیگیره، یعنی قانونگذار با عفو بالعقود نخواسته بگه پس اگه شرابم معامله کردید عفو. گوش میکنید؟ نه دیگه، معامله بت، معامله شراب، معامله‌ای که چند تا شمردم، اینا عفو نمیگیردش. به دلیل همین که دوستان میگفتیم عفو بالعقود را وقتی یه قانون گذار میگوید باید با سایر تشریعاتش هم بسنجن، با سایر محرمات و واجبات هم بسنجن، و اصلا ادله واجبات نسبت به محرمات چه تعبیری به کار بردیم؟ زیغ ذاتی داره. وقت میدونید دوستان ثمره این قضیه یا چیه؟ یه ثمرهش براتون میگم. ببینید عفو بالعقود معامله شراب رو نمیگیره، نه از این باب که معامله شراب خاصه، عفو بالعقود عامه، خاص بر عام بفرمایید مقدمه. گوش میکنید؟ به نظر بنده اگر یه مشهدی اینجوری حرف بزنه اشتباهه، بگه عفو بالعقود عامه، معامله شراب حرامه، چیه؟ خاصه. خب خاص بر عام مقدمه. اولا میدونید عام و خاص نیست، چون عفو لزوم وفا غیر از حرام بودنه. حال ما اصلا فرض میکنیم عام و خاص، من تو فوتکوپی فرض کردم عام و خاص. دوستان ما نمیخوام بگیم اینجا عام و خاص، خاص مقدمه، میخوام بگیم اصلا عفو بالعقود از اول نسبت به معامله شراب زیغ داره، اصلا عام نیست، عام نیست. گوش میکنید دوستان؟ همه واجبات همینطوره ها. اگر قانون گذار گفت برو آب بردار، وضو بگیر، نماز بخون، این شامل آب دزدی، آب غصبی هم میشه یا نه؟ یعنی برو آب بخر، آب بردار، لباس حلال پیدا کن و هاکذا همه واجبات. آقا خرج زن و بچه تو بده، واجب نفقه، ارتکاز عرف کیه؟ یعنی برو پول بدوز از مال مردم بده، یا یعنی برو کار بکن خرج زن و بچه رو بده؟ ببینید این تعبیر میکنیم زیغ ذاتی. لذا عفو بالعقود نسبت به حصه حرام زیغ ذاتی داره. دوستان متاسفانه این بحث، یعنی بحث زیغ ذاتی، اونطوری که حقش باشه در اصول بحث نشده. در حالی که در فقه علمای ما به وفور از این بحث استفاده میکنن. و چون خوب بحث نشده، گوش میکنید، من تو پاورقی آدرس دادم، کارتون راحت کردم. برخی از بزرگان مثلا محقق آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون در محاضرات یک جا میگه یعنی چه زیغ ذاتی؟ این که بگیم ادله حسه حرامو نمیگیره یعنی چه؟ ادله مطلقه. در رد بر اردبیلی ها آدرس دادم، نگاه کنید، فردام تعطیله، اینا رو باید حتما دوستان نگاه کنید، یعنی مراجعه میکنید خیلی براتون بیشتر اثر داره تا بخواد به فوتکوپی اکتفا کنید. ولی ما حداقل سه مورد از خود ایشون، یکیش تو همون کتاب تو همون جلد و دو موردش هم در جای دیگه که آدرس دادم، نگاه کنید بعد مقایسه کنید. بله، حالا اینکه خوب خیال باز خودتون نگاه کنید، اینا رو با هم بذارید کنار هم. خود ایشون در فقه و حتی در موازی از اصول قائل به زیغ ذاتی شده. اون وقت دوستان از این بحث خیلی جاها میتونیم استفاده کنیم، مثلا در بحث اجتماع امر و نهی. خیلی از آقایون میدونین نظر معروف الان همینه که اجتماع امر و نهی جایزه. نظر معروف الان اینه، اجتماع امر و نهی جایزه، در حالی که ما بر اساس همین زیغ ذاتی میخوایم استفاده کنیم که نمیشه جایز باشه. یا کلامی داره اردبیلی در اوائل اجتماع امر و نهی که درست فهمیده نشده، با این فهمیده میشه و هاکذا. این بحث دوستان از بحثای به تعبیری که به کار بردیم تو فوتکوپی فاخر علم اصوله که انشاءالله باید بهش توجه بکنید. خب البته خودش باز یه بحث طولانی است، ما چند جلسه در همین بحث خارج اصول سال گذشته معطل شدیم که دیال اینجاها نمیشه وارد شد و توضیح داد. البته اینم بهتون بگم، این که ما میگیم محرمات نسبت به حسه واجب نسبت به حسه حرام زیغ ذاتی داره، عکسش هم همینطوره ها. عکسش چیه؟ عکسش هم اینه که محرمات هم نسبت به واجبات زیغ ذاتی داره، ولذا نباید حرام را در قالب ترک واجب ترک کرد، نباید واجب را در قالب حرام انجام داد. واجب وقتی میکنن یعنی در قالب غیر حرام، حرام وقتی میکنن یعنی در قالب غیر ترک واجب انجام بشه. بله، اگر یه جا مندوحه نباشد یعنی چه؟ یعنی طرف نتواند ناگزیر باشه یا فعل حرام کند یا ترک واجب، که میگن مندوه ندارد یعنی راه فرار ندارد، اونجا بحث تزاحم پیش میاد. وگرنه با وجود مندوه، بگید آقا با وجود مندوه اصلا نباید کسی سراغ حرام. مثلا یک کسی که میخواد نماز بخونه آبم داره، حق نداره از آب همسایه وضو بگیره، حق نداره لباس غصبی بپوشد بگه آقا امر شارع مطلقه، گفتن ها اینو فرمودن، ولی بر اساس همین زیغ ذاتی جواب داده میشه که نه، ادله محرمات نسبت به واجبات زیغ داره، واجبات هم نسبت به محرمات زیغ داره. و اما آخرین نکته، یه لحظه من تمامش میکنم، اون چون تخصص رو در خروج موضوعی میگن، ما نظرمون به دلالت تصدیقی است. بحث حاکم نیست، حاکم اگر بخواد باشه باید لسانش لسان تفسیر نسبت به ادله دیگه باشه. ما نمیخوایم بگیم ادله دیگه رو میخواد تفسیر کنه، یعنی اوفو بلوغت نیامده تفسیر کنه. شاخصه یه حکومت چیه؟ تفسیره، نظارت به یک دلیل که بخواد تفسیر. اوفو بلوغت چیزی نمیخواد تفسیر کنه، همه اقسامش تفسیره. بله اونو باید بذارید، ولذا باید بذارید در جای خودش. تنها شاخصه حکومت که میتواند دقیق از دیگران جدا بشه تفسیره. لذا غیر از این باشه یا ورود یا تخصیصه، نه حکومت. اینا دیگه بحثایی است که باید بذارید در جای خودش صاف بشه. بله شما هم بگید دیگر دوستتون. میخواد پختش کنید بعد از بحث باشه. شما میخواد از تعبیر تقریبا در برید نسون در نکنید. اگر مفسر باشه حکومته، اگر ناظر موضوعی باشه و بخواد خارج اخراج بکنه تخصیصه، اگر خروج باشه تخصصه، اگر شامل نشه ضیق ذاتیه. بله خیلی علاقه دارید ولی نگید حکومت، بگید حکومت ولی غلط. بذارید حالا چون این بحث بحثی نیست ما واردش بشیم، بحث حکومت رو بذارید. از مشکلات یعنی شما میدونید ما رو توی پسکوچه‌ای که خیلی پیچ خورده. بله 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 چیزایی که شما خوندید باید اونا ریخته بشه بیرون. اونی که شما خوندید نگاه به حکومت به نگاه استقلاله، در صورتی که ماهیت حکومت استقلال نیست. یعنی ماهیت حکومت بخواد از تخصیص و ورود جدا بشه فقط تفسیر میمونه. متادی حالا باشه دیگه، فقط علل حساب برای اینکه زیاد غائب صحبت نکرده باشیم، کلام شیخ انصاری رو در تعادل و تراجی، اونجایی که حکومت رو تفسیر میکنه تو تعادل تراجی ببینید، کلمات ناینی رو هم ببینید. این دو نفر به حکومت خوب پرداختن، بنیانگذارشم که شیخه میدونید دیگه. خب اجازه بدید آقا کلام ششم که دیگه آخرین کلامه رسیدگی کنیم دوستان و بریم سراغ سوال بعدی. گوش کنید، یه سوال از شما میکنم ببینم چقدر آماده هستید. اگر دوستان اگر به حسب مشی ما تو این چند جلسه یه چیزی باشه که نه بی باشه، نه تجارت باشه، نه اجاره باشه، یه شتر گاف پلنگی باشه، مثالش هم زدم براتون چند وقت قبلا، این داخل در اوفو بالعقود هست یا نه؟ بله هست یا نه؟ حالا کار نداشته باشه حرف ما درست یا غلط، تو طبق روالی که ما اومدیم جلو، ولی عقد هستا، صدق عقد میکنه ها، ولی هر عنوانی بهش بذاریم تطبیق نمیکنه، ولی عقده. البته منظور نه مثلا عقد ربوی، عقد باطل که دوست، نه بینیست. برای تو مثال دارم، کسی که یک زنی رو دایی رو میگیره این ماهیتش نه اجاره است نه چیزه. واقعا مثلا نتونستیم تحلیل کنیم ماهیت بیمه چیه، در هر عقدی یه چیزی توشه و یه چیز ثابتی هم نیست. مثلا یا فرض کنید یه نوع شرکت پیدا کردیم که از اون عناوین نیست، اصلا چرا جایی دور میریم؟ آقا همین ضمانت هایی که من و شما ها گاهی ضامنمون میشن، گاهی خودمون ضامن میشیم، مبتلا میشیم. این ضمانت ها میدونید ضمان شرعی نیست، این ضمان سنیه نه ضمان شیعه. همین ضمانی که من و شما میشیم، این ضمان ها ضمان های، حالا البته بعضی بانک ها خوب مراعات میکنن کردنش به اصطلاح نقل ذمه، اما ذمه ذمه به ذمه که رایجه، اینجور زمانها زمانهای فقهی به اصطلاح شیعی نیست، زمان سنیه که بالاخره ما میگیم این زمان نیست، یعنی زمان شرعی نیست چون رو مذهب شیعه مناسب نیست. ولی عقده. آقا اگر یک جا نتوانستیم با یه عنوان خاصی مطابقش کنیم اوفو، ولی عقد هستا. و فرض کنید حرام و باطلم نیست، این دیگه پنجمو نذاری دوباره تکرار کنیم، اونم نیست، میتونیم به اوفو به لغو تمسک کنیم یا نه؟ بله. میدونید چرا؟ میدونید چرا؟ چون ما عقود را عنوان عام میگرفتیم که منطبق میشه بر افرادش، ولو افرادش عنوان خاص دیگری مثل البی مثل الاجاره نداشته باشن. میدونید چه موقع ما گیر میکنیم؟ اگر عقود رو عنوان مشیر بدانیم، یعنی میگیم العقود نماینده البی هست و الاجاره هست و المضاربه هست و نماینده عناوین روشنیه، خب بله، این وقت اگر یه عنوانی تطبیق نکرد بفرمایید نمیتونیم به عفو بلغو تمسک کنیم. مرحوم امام رضوان الله علیه، ایشون آقا آدرس هم دارم نگاه کنید، در جلد 3 کتاب البی یه حرفی ایشون داره، میفرماید که اگر یک جا مثلا ما در صدق بی شک داشتیم و نتوانستیم به احل الله البی تمسک کنیم، خب به اوفو بالعقود هم نمیتوانیم توسط کنیم. چرا؟ ایشون میگه چون خارجن که ما دو چیز نداریم، یکی البی بفرمایید، یکی العقد. مثل اینکه مثلا الان این کیف دست من رو نگاه کنید، دوتا وجود نداریم، یکی الکیف یکی الشی مثلا، نه یه چیزه که هم صدق شی میکنه هم صدق کی؟ وقتی من با شما یه معامله میکنم این یه وجوده، هم صدق عقد میکنه هم صدق بی. ایشون میگه اگر احل الله البی نتواند کار کند درست بکنه، مثلا چون شک داریم بی هست یا نه، مثلا اون دایه رو که میگیریم واقعا نمیتونیم بگیم بی هست، این مادر چیشی رو فروخته؟ شیرو فروخته، خودشو فروخته، وقتشو فروخته، هر کدام رو بگید مشکل داره. لذا صدق احل الله البی نمی کنه. ایشون میگه اگر صدق احل الله البی نکرد، صدق با اوفو هم نمیشه درست کرد. دوستان ریشه فکر ایشون، البته بیان ایشون همینقدر بیشتر نیست، من احساس میکنم ریشه فکر ایشون همینه که ایشون اوفو بالعقود رو چی گرفته؟ مشیر گرفته، در حالی که ما تو فوتکوپی هم نوشیم دلیل نداریم عنوان مشیر بگیریم. ما آقا اوفو بالعقود مثل احل الله البی، مثل خمر حرامه، مثل فلان چیز حلاله، مثل فلان عمل واجبه، فلان چیز مکروهه، چطور اونجا میگیم این عنوان هرچه افراد داره اوفو بالعقود هم هرچه افراد داره؟ پس کل ما یسمى عقدا بفرمایید اوفو بالعقود شاملش میشه. خب انشاءالله دوستان میخوام آمادتون کنم برای پس فردا. انشاءالله پس فردا میریم سراغ سوال چهارم. دو تا دی سوال داریم. سوال چهارم چی بود؟ یادتون هست؟ سوال چهارم این بود، نمیخواد برق بزنید، سوال چهارم این بود که مدلول اوفو بالعقود چیه؟ ممکنه بگید سبحان الله، آیا تا حالا معلوم نشده مدلول اوفو بالعقود چیه؟ نگاه دست من بکنید، آیا حکم تکلیفیه یا وضعی ارشادیه یا جامعه یا مجموعه یا استقراقه؟ اینا سواله، حالا توضیحش بماند. آیا سوال دوم گوش کنید، چون خود این سوال چهارم چند تا سوال تو شکمش هست. معنای اوفو بالعقود چیه دوستان؟ اوفو بالعقود یعنی به مقتضای عقود عمل کنید، ان کان جائزن فجائزن، ان کان لازمن فلازمن، که اگر این باشه اوفو بالعقود، عقود جایز هم میگیره، یا نه اوفو بالعقود یعنی لازم است به عقود عمل کنید، عقود جایز را نمیگیره. سوال بعدی، آیا با اوفو بالعقود ما میتونیم برای اصل لزوم بهره ببریم؟ یعنی بگیم در شرع مقدس اسلام اصل در عقود بر لزوم به دلیل اوفو بالعقود، یا نمیشه از اوفو بالعقود بفرمایید اصلی در آورد؟ اصلی در آورد نمیشه در آورد. کجا خوندید این بحث رو؟ این سومی شاید ده، اون دوتار که جایی پیدا نمی کنید براحتی، تو مکاسب دو جایی که تو بحث معتاد، یکی هم اوائل خیارا. همه این سوالا میدونی به چی برمیگرده؟ همش به یه سوال برمیگرده، مراد از اوفو بالعقود چیست؟ مدلولش چیه؟ جای خوبی دوستان فارغ شدیم، تمام شدیم، یه مقدار تتبع کنید ببینید خودتون چی چیزایی از کتابا در میارید و خودتون چی فکر میکنید. انشاءالله دوشنبه